بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آیات محل بحث سوره قمر آیه 54 و 55. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ترجمه این دعای کریمه این است: متقین، پرهیزکاران در باغ‌ها و نهرهای بهشتی جا دارند، و دقیق‌تر در باغ‌ها و کنار نهرهای بهشتی جای دارند، در جایگاه صدق و صفا و پسندیده نزد خداوند مالک مقتدر. چنان که واضح است و به ذهن رفقا آمد، بحث در این آیات راجع به متقین هست. موضوع بحث اهل تقوا هستند، کسانی که خودشون را در محضر خدا می‌بینند و از کفر و شرک و از گناه و نافرمانی خدا پرهیز می‌کنند. برای اینها خدای متعال سه مطلب را به عنوان پاداش و جزا ذکر کرده است. اولین مطلب فی جنات و نهر، در باغ‌های بهشتی، نهرهای بهشتی. در باغات بهشت معلوم است که ظرف است و جایگاه مردم هست، ولی نهر انهار جاریه در آن جا نمی گیرن. مراد اینه که کنار نهرهای جاری و جدولهایی که دائما در جریان است، در آیات دیگرم بیان شده، و انهار من لبن مثلا، یا از آب یا از عسل، که هر کس هر چرا که میل داره برای او فراهم هست. این مطلب اول. بعد می فرماید فی مقعد صدق. مقعد صدق یعنی در محل و جایگاه صدق و صفا، یه مکانی که بدی در اونجا نیست، دشمنی در اونجا نیست، فساد در اونجا نیست، خلافگویی، دروغ، غیبت، پشت هم اندازی، ایذای همدیگر در اونجا نیست. مقعد صدق است، نشیمنگاه و جایگاه صدق و صفا و راستی و درستی و شکوه مندی هست. برخلاف مجالس دنیا که کم واقع میشه، یک مجلسی باشه، نه حالا مرادم مجلسی که 10,000 نفر نشسته باشن، حتی یه مجلسی که 2 نفر 3 نفر اقوام ارهام دور هم باشن، کم واقع میشد که یک مجلسی مجلس صدق باشه، یعنی همش روی روال راستی پیش بره. انواع گناهان در این مجالس اهل دنیا رواج داره، یا غیبت است، یا تهمت است، یا دروغ است، یا حرفهای زیادی و مهمل است، یا مسخره یکدیگر کردن است، و یا یه چیزی که کم کم داره میان مؤمنین هم کم رنگ میشه، عبارت از اختلاط زن و مرد است. اختلاط زن و مرد دیگه محرمی و نامحرمی و امثال ذالک مطرح نباشه. اینا مجلس صدق نیست، مجلس صفا و صمیمیت و پاکی و طهارت نیست، مجلسی است که آمیخته به گناه است، آمیخته به بدی است، فساد بار میاره و امثال اینها. گاهی هم کنار هم می نشینن، مشغول گناهان دیگر میشن، دیدن مناظر ناروا، مشاهده فیلم ها، یا حتی بعض از اقسام بازی ها که دختر زن نشسته و کاملا مشاهده می کنه که دوتا جوان در فصل جوانی با یک لباس بسیار کوتاهی که شرم می کنم بخوام درست شرح بدم و شما همه بهتر می دونید، بیایند و کشتی بگیرند و بازی بکنن، این دختر و این زنم نگاه بکنه و کجا می تونن بفهمن که اینها خلاف شرع است، کی حالیشون بکنه. واقعا عجیب است، در قم گاهی بعض از اوقات یه چیزهای انسان میشنود که تعجب میکنه که مرکز فرهنگ اسلامی هنوز اون آداب اولیه اسلامی رو بلد نیستن بسیاری از افراد، نمیگم کل، تا خدای نخواست حق کسانی ضایع بشه یا از حد اعتدال در بحث خارج شده باشیم. ولی بسیاری هستن، حتی اگر یه جایی بزرگی آمد و تذکر داد که این خلاف شرع هست، یه دز مسلمان ها و کسانی که خودشون را اهل دین می دانن میگن چرا گفته شد، این دیگه خیلی عجیبه. پس کجا رفتی؟ مگر وظیفه یک عالم چی هست؟ تازه وظیفه خودت هم هست که فریاد براری که چرا حرف خلاف شرع، حکم خلاف شرع، عمل خلاف شرع حالا خودت انجام نمیدی، حتی اعتراض به دیگرانم داری؟ پس این قد جریانات برای چی بود؟ همش برای این که حاکمیت دین باشه، دین میان مردم رواج پیدا بکنه. خلاصه مجالس اهل دنیا همینه دیگه، کنار هم بنشینن، حرفهای نپخته، حرفهای سربالایی، حرفهای جهنمیان، حرفهای اهل آتش میانشون رد و بدل بشه. ولی اونجا فی مقعد صدق، در محل و جایگاه صدق و راستی که یک ذره از مرز صدق و صفا و راستی و پاکی انحراف نداره، همونجا که در آیات دیگر خوندید لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، نه حرف زشتی اونجا زدن میشه، نه کلمات بی حیایی اونجا گفته میشه. اینجا هست که حتی بعضی ها در سنین بالا هم که رسیدن هنوز دست از کارهای بچگیشون بر نمی دارند و حرفهای زشت و رکیک بر زبان جاری می کنند. اونجا اینطور نیست. ای دو مطلب. و شما لابد توجه دارید که چقدر ارزشمند اون مجلسی که انسان راحت اونجا نشسته است. دروغی، خلافی، شیادگری، نقشه کشی برای کسی در اونجا نیست. چقدر برای اهل ایمان اینطور مجالس راحت هست. ولی گاهی از اوقات چنان مجالس آلوده میشه که اونهایی که یه مقدار درد دین دارن ناچارن که به طور کلی چشم بپوشند و وارد نشند و روابط رو کمتر بکنند با اشخاص و با مردم. خب فی مقعد صدق، این دوتا، عند ملیک مقتدر، در نزد ملیک مقتدر، اون پادشاه با اقتدار. ملیک از ملک و مالک گویا تأکیدش بیشتر هست، مبالغه درش هست. عند ملیک مقتدر این یعنی چه؟ خدای متعال اونجا نشسته است، اینها هم در کنارش نشستن. نه آقا، این اندیت بر دو قسم است. انده نزد، اندیت و قرب بر دو قسم است، یکی قرب منزل هست و یکی قرب منزلت هست. قرب منزل برای خدای متعال معنا نداره، چون خدا جا نداره، خدا مکان نداره. اون خدایی که مکان داشته باشه احتیاج داره به مکان. خدای محتاج، خدای غنی به ذات نیست. پس مراد از این اندیت قرب منزل و جوار، به تعبیر آیون این قرب فیزیکی که ابدان اونها، اجسام اونها نزدیک هم باشه، این نیست. مؤمنین چرا؟ ولی مؤمنین عند ملیک مقتدر، اهل تقوا عند ملیک مقتدر، این معنا نداره. معنا نداره یعنی بخواد در جوار خدا باشه، مثلا بگیم نیم وجب بیشتر بینشون فاصله نبود، مثلی که میگید فران آقا با فران آقا دوتا عالم زانو به زانوی هم نشسته بودن، چسبان هم. ای در عالم الهیت معنا نداره، این کفر میاره. پس مراد از عند ملیک مقتدر منزلت هست، قرب منزلت، که انسان مشمول رحمت خدا باش، مشمول لطف خدا باش. البته اهل تقوا باید مشمول لطف خدا باشند. تقوا داشته، یک عمری در حرف زدنش مراعات کرده، دندان روی جگر گذاشته حرف نزده، با یک کسی که آزاد هر چه آمد گفته است. یک دختر یا پسری که حتی نگاه به نامحرم نکردند، اینا میشد گفت که مثل آن پسر بی حیا و بی غیرت یا دختر بی شرم و بی عفاف هستن که چقدر راه‌های باطل میرن، کجا مثل هم هستن. البته اون که تقوا داره باید در نزد خدا باشه، خیلی طبیعی هست. او یک عمر خدا را به نظر آورده، با خودش مبارزه کرده که گناه نکنه، با اون بیبندوباری که از صبح تا به شب دنبال عیش و عشرت و گناه هست، اینا مثل هم باشن. او البته بعد عند ملیک مقتدر باشه، ولی این یکی بعد در نزد شیاطین باشه، در نزد عوامل عذاب خدا باشه. خب این سه مطلبی که در آیه کریمه خوندیم، یکی ان المتقین فی جنات و نهر، دوم فی مقعد صدق، سوم عند ملیک مقتدر، با این بیانی که برایتون عرض کردم. حالا در اینجا مصداق اتم برای این آیه کیا هستن؟ ان المتقین، و میدانید که اهل تقوا هم مراحل دارن، انسانهای با تقوا خیلی با هم تفاوت دارن. تقوا هم مثل سیاهی و سفیدی هست برای نفس انسان، باطن انسان، گاهی شدید گاهی ضعیف هست. یک کسانی هستند در منتهای تقوا می باشن، یعنی انسان یک عمری با اینها معاشرت داره، یک کار خلاف از اینها نمی بینه، دائما خودشون را در محضر خدا می بینن، دائما در هر چیزی، در هر مالی وارد نمیشن، تصرف نمیکنن، هر سخن نسنجیده ای نمیگن، بلکه سخنهای صحیح را هم کم میگن که نکند کنارش وارد بشن در یه چیز نپخته خامی خلاف شرعی که برای انسان مسئولیت درست بکن. مخصوصا در همین امور دینی یا آدم های بی بند و بار بی تقوای پیدا میشن، هم دائما دنبال اینن که انتقادی برای کارهای دینی درست بکنن. این که تقوا نشد که، زمان انسان تقوا داره که حتی اونم که میدانه به سهولت نگه. و نقل میکردن بعضی از بزرگان، اینطور در ذهنم است، در حالات مرحوم آیت الله آی حاج سید احمد خنساری رضوان الله علیه، می گفتن گاهی این بزرگوار در مجلسی نشسته بودن با رفقاشون علما و مجتهدین دیگر، مسئله ای کسی سوال می کرد، هر کدام از آیون می گفتن مطلبی را تأییدی، الا ایشون که همینطور ساکت نشسته بود، آرام. خب جواب مسئله است، دیگران میدن دیگه، حاجت نیست که انسان خودنمایی بکنه، از ترس این که نکنه وارد بشن در مراء و جدال و خودنمایی و علم فروشی و نشان دادن به دیگران. ساکت، این تقوای انسان دیگه، که حتی از حرف درست و صحیحش هم احتیاط میکنه، تا چه رسد به اون کسی که بله هیچ گونه تعهدی نداره در مقام صحبت کردن، هر چی آمد میگه. و یکی از بزرگان در محضرش نام کسی رو برده بودند و چیزی گفته بودند، اون بزرگوار رو کرده بود به اون شخصی که اون حرف را زده بود، فرموده بود آقا چه کار کردی؟ 40 شبانه روز مرا به زحمت انداختی با همین حرفی که زدی پیش من، بعد برم 40 شبانه روز ریاضت بکشم تا آثار این حرف تو از صحنه قلبم زدوده بشه و پاک بشه. و حتی یک وقتی یک کسی طلبه خدمتی که از بزرگان، یعنی از سید مشایخ ما، سید استاد ما اعلی الله مقام، حرفی زده بود، ایشون فرمده بودن غیبت نکن، گفته بود نمیخوام شما متوجه بشید که مثلا اینطور قضا، گفته بودن نمیخوام متوجه بشم، اگر میخوای اینطور بکن پا میشم میرم اندرون. اینا اینقد آقا مواظبت داشتن، ما اینقد بیبند و باریم، هر حرفی شد، هر صحبتی، هر کاری، هر عملی. حالا غرض، ان المتقین، کسانی که با تقوا هستن، رأس اهل تقوا علی و آل علی علیهم الصلاة والسلام، و او امام المتقین است، جای تردید نداره، امام المتقین، پیشوای اهل تقوا. لذا آیه کریمه با اون بزرگوار منطبق است، هم شیعه و هم سنی این را دارن. از شیعه نقل می کنم از علی ابن عیسی اربلی رضوان الله علیه در کتاب شریف کشف الغمه فی معرفت الائمه، ایشون نقل می کنه که جابر گفته است ما در نزد رسول خدا نشسته بودیم و صحبت بهشت در میان اصحاب در گرفت. پیامبر فرمود ان اول اهل الجنت دخولا الیها علی ابن ابی طالب علیه السلام، اول کسی که داخل در بهشت میشد علی ابن ابی طالب علیه السلام. ابو دجانه انصاری هم که در اون مجلس بود گفت یا رسول الله به ما خبر دادی که بهشت حرام است بر انبیا تا این که تو داخل بشوی رسول خدا، و بر امتها حرام است تا امت تو وارد بشن. فرمود آری ای عبود و جان، آیا ندانستی که خدای را لوائی است از نور، لواب معنای پرچم، معنای علم، یک پرچمی از نور و عمودی از یاقوت که بالا رفته، بر آن نور، بر آن لوای نور مکتوب است، نوشتن روی آن، ملاحظه میکنه رو پرچمها چیزی مینویسن، گاهی از اوقات هم یه حرف بی بله ملاکی بی پیامی که حالا الان به ذهنم آمد مناسبه که عرض بکنم. خب حالا این رو ماشین ها می نوشتن ایام عاشورا خیلی خوب شعار هست، ولی آقایی که زحمتی می کشی، جوان، عده از جوان ها که کارها را می کنن، بپرسید که چه بنویسیم، مثلا امان از دل زینب، خیلی خوب
می دانیم در دهم از زینب همه می دانیم، ولی این پیامی برای جامعه داره، مطلبی را بگو،
عشقم فلان کس است. اینا یه الفاظیه که نمیتوند پیام آور باشه برای مردم. یه چیزهایی بنویسید که هم مقابل اشخاص بشه درش آورد. خراب نکنید کار خودتون را. و همینطور مطالب دیگر. اصلا بعد انسان هنگامی که چیزی مینویسد یا میگه یه طوری باشه که هر کس شنید ای را به باد مسخره نگیره، به باد مسخره و استهزا نگیره، سنگین باشه مطالبتون، چه شعار گفتنی چه نوشتنی، مطالبی باشد سنگین و ارزشمند. بله بگو زینب پیامبر عاشورا هست، بگو زینب کوبنده دستگاه ظلم و جنایت است، بنویس زینب متمم انقلاب کربلا است. اینها را بنویسید. اینا چیه؟ شبیه اون کسی که یک آقای بود که مرثیه میخوند و نوحه میخوند، اول پیروزی انقلاب و بعدم تو شهادت جوانها میخوند تو شعرش که بیا سر قبرم حنا ببندید. امام گفته بودن بهش بگید چی حرفا حنا ببندید و سر قبرم بشین، چیکار چی اینها؟ رحمت خدا برش باد اون مرد روشن ضمیر. خیلی هم محزون میخوان، خاله پیرزنم که خیلی گریه میکردن. امام فرموده بود بگید نخانه ای حرفا، اینا زشت است، دانشگاهی میشنود، دانشجو میشنود، تحصیل کرده میشنود، خارج میشنون، داخل میشنون، افکارشون کجا کار میکن. خب حالا روی این لوای نور کلماتی نوشته است، یادم که نرفته بحث کجا بود، چی نوشته است؟ مطابق فرموده رسول الله نوشته است لا اله الا الله محمد رسولی صلی الله علیه و آله و سلم، محمد رسولی، محمد پیامبر من هست، آل محمد خیر البریه، آل پیغمبر بهترین مردمانن، صاحب اللواء امام القیامه، که نسخی که نگاه کردم مختلف بود. یجا امام القیامه داره، یجا امام القوم داره، او وقت تازه تو اینم تردیده که امام هست یا امام هست. امام قیامت یعنی پیشوا قیامت، ولی مناسب تر اگه امام باشه قوم هست، یعنی امام القوم، پیشوای مردم، کسی است که صاحب اللباس، اون که پرچم دستشه. کی است؟ امام امیر المؤمنین علی علیه السلام. و ممکنه اصلا این امام نباشه، امام باشه. امام یعنی جلو، جلودار این لوا، کسی که از جلو مردم داره میره، صاحب اللوا هست. صاحب اللوا، اون کسی که پرچمدار مردمه، امام امیر المؤمنین از جلو میره و دوستان او به دنبال او. این احتمالات که در این جمله بود و سه احتمال میشد دیگه. خب و بعد دست زدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی صاحب اللواء اینها. اون که میگم صاحب اللواء، پرچم دستش هست، جلودار قوم هست، پیشوای مردم هست، پیشوای روز قیامت هست، این را میگم ها، علی ابن ابی طالب علیه السلام. حضرت امیر المؤمن از این کلام شادمان گردیدن، چه افتخاری بالاتر از این. ولی آنان گفتن الحمد لله الذی کرمنا و شرفنا بک. همش ادب است، همش کمال هست. این ماییم که نمیخوایم تکان بخوریم، این ماییم که استفاده نمی کنیم. رسول خدا اینقدر فضائل علی رو گفتن، حضرت امیر گفتن خدا را شکر که ما را زیر سایه تو یا رسول الله اینطور شرفی داد. زیر سایه تو، به برکات تو ای پیامبر اسلام، این هرچه از آن تو می باشه، همه برکات مال تو است یا رسول الله. الحمدلله الذی کرمنا و شرفنا بک. رسول خدا فرمود ابشر یا علی، ما من عبد ینتحل مودتنا، در یه نسخه مودته که الا بعثه الله معنا یوم القیامه. یا علی بشارت با تو را، نیست بنده ای که خودش را به ما نسبت بده، یا در اون نسخه خودش را به تو نسبت بده، شیعه علی باشه، نام علی روی او باشه. نیست اینطور کسی الا بعثه الله معنا یوم القیامه، مگر اینکه خدای متعال روز قیامت او را با ما مبعوث میکنه، در صف ما هست، همراه ما هست. خوشا به حالتون ای برادران، ای خواهران، ای پیروان علی و آل علی. خب این را که گفتن، سپس این آیه را قرائت فرمودن فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، همین آیه که امروز محل بحث ما بود، رسول خدا این آیه را تلاوت کردن. بعد از اون که گفتن با ما هست، یعنی مقعد صدق، مجلس صدق و صفا، مجلس ماست در روز قیامت و در بهشت. این روایت مفصلی که نسبتا مفصل بود و از اربلی نقل کردم، و ما از اهل سنت یه روایت مختصر کوتاه به اندازه یک دقیقه مجال دیه تمام است. اونجا نقل میکنه از خارزمی. خارزمی یک مناقبی داره، یه روزم گفتم دیگه، از علمای اهل سنت محدثین، یک کتابی داره مناقب اهل بیت هست، مناقب امیر المؤمنین. در اونجا ایشون نقل میکنه که رسول خدا فرمود من احبک و تولاک اسکنه الله معنا، خطاب به امیر المؤمنین، یا علی، کسی که تو را دوست بداره و ولای تو را در دل بپروراند، اسکنه الله معنا، خدا او را ساکن میکنه با ما، با ما در یک جا ساکن خواهد کرد. اسکان میده او را با ما. سپس آنان بدون تأمل این آیه را قرائت کردن: ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینم روایتی که از اهل سنت درباره این آیه و انطباق او با مولای ما امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام نقل کردیم. خدا همه ماها را با علی و آل علی محشور بگرداند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الی ارواح المؤمنین و المؤمنات لا سیم الشهداء و المقتولین فی سبیل الله و الی ارواح علمائنا العاملین و فقهائنا الراشدین و الی ارواح اخواننا المؤمنین و اصدقائنا و رفقائنا الصالحین المخلصین ثواب الفاتحه مع الصلوات. اللهم